با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خیمه شب‌بازی مجموعه داستان نوشته صادق چوبک خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
درود به شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز. عرض کنم که یک دونه داستان از مجموعه خیمه شب‌بازی باقی مونده که من متاسفانه تا الان پیدا نکردم. امیدوارم تا فردا پیدا کنم که این مجموعه تموم بشه. منتها برای امروز اجازه بدین هم یک کتاب خوب هست معرفیش میکنم، هم مقدمه این کتاب رو میخونم و یک داستان کوتاه هم از این کتاب. کتاب مولین خیاط که چند سال پیش 1388 این کتاب چاپ شده، نشر سالی منتشر کرده، همراه با 6 داستان کوتاه دیگر نوشته تورگنی لیندگرن. تورگنی لیندگرن از نویسندگان معاصر سوئده که داستان‌های کوتاه و رمان‌های خیلی معروفی داره و خیلی از این داستان‌هاش رو هم با صدای خودش به صورت کتاب گویا در سوئد هست. دوستمون بهرام فرهودی یک برگزیده‌ای از داستان‌های کوتاه تورگنی لیندگرن رو ترجمه کرد و مدت‌ها روی این ترجمه‌ها کار می‌کرد. کار ویرایش این داستان‌ها رو هم من انجام دادم و نشر سالی این کتاب رو سال 88 منتشر کرد. این کتاب که خیلی هم کتاب بزرگی نیست، کتابی هست در 130 صفحه. یک یادداشتی ابتدا ناشر نوشته، یادداشت کوتاهی داره، خانم مهین خدیوی که ایشون خودشون هم شاعره و هم ناشر و کتاب‌های معدود ولی خوبی رو تا حالا چاپ کرده. بعد مترجم یادداشتی نوشته که من امروز اون یادداشت مترجم رو که در مورد نویسنده است می‌خونم. داستان‌هایی که در این مجموعه هست، داستان مولین خیاط هست که اسم کتاب رو هم به خودش گرفته، یک نامه آب، یک نامه عشق واقعی، الیس در لیلوبری، کندشکن، موعظه یکم، موعظه دوم. همینجوری که از اسامی داستان‌ها برمیاد، در واقع دو داستان در این مجموعه هست که اینها شکل نامه رو داره، یعنی در قالب نامه نوشته شده، و دو داستان پایانی هم که در واقع در مورد کشیش‌ها هست، حالت موعظه داره. حالا اول یادداشت مترجم رو میخونم و بعد هم یکی از داستانهای کوتاه رو که یکی از واقعا داستانهای زیبای کوتاهی هست که من خودم تا حالا خوندم و ترجمه خیلی خوبی هم شده، یعنی زبان نویسنده رو خیلی خوب مترجم تونسته پیدا بکنه و انتقال بده و در زبان فارسی جا بندازه. یادداشت مترجم: داستان باید مانند شعر قابل تفسیر باشد. تورگنی لیندگرن. تورگنی لیندگرن از سرشناس‌ترین نویسندگان معاصر سوئد، متولد 1938 در آبادی دورافتاده‌ای در استان وستربوتن در شمال سوئد است. اولین اثرش مجموعه شعر در سال 1965 چاپ شد. کارنامه ادبیش را رمان، داستان کوتاه، شعر و نمایشنامه تشکیل می‌دهد. از سال 1991 عضو آکادمی سوئد شده است. آثار او متأثر است از دوران رشد و نموش در زادگاهش وستربوتن و اعتقادات دینیش. نوشته‌های لیندگرن تا کنون در عرصه ملی و اروپایی مورد توجه قرار گرفته و جایزه های متعددی دریافت کرده و به بیش از 34 زبان ترجمه شده است. نقد اجتماعی و انتقادی در آثار اولیه او به تدریج رنگ باخته و از آغاز دهه 80 به طرح معضل هستی گرایش یافته است. بازگشت به سرزمین دوران کودکی در نوشته های او نیز از همین سالها آغاز می شود. داستانهایش به رغم گذار از زمان حال به دنیای اساطیر، تخیل و تاریخ، تصویرگر ضربه پذیری نظام اجتماعی معاصر، سوء استفاده از قدرت، تضاد میان نیاز به نظم و نیروی زاینده بی‌نظمی و جدال دائمی میان خردگرایی و به زعم او سرشت منطق ناپذیر انسان و طبیعت است. معضل تئوسیته، معضل همزیستی خدایی خوب و مهربان با شر و بدی، مضمون اصلی آثار متأخر اوست. بسیاری از کتابهایش به لهجه محلی وستربوتن نوشته شده است. لیندگرن خود در این مورد میگوید هر داستانی فرم و قالب خودش را میجوید. ممکن است وقت زیادی ببرد، ولی زمانی که آماده نوشته شدن است، فرمش را دیگر مشخص کرده است. زبان ابزاری است که برای حل مسئله فرم از آن استفاده می‌کنیم و اگر لهجه دزدکی بنوشتم رخنه کرده، من تعیین کننده نبودم، بلکه این خود داستان است که آن را تعیین کرده است. لینگرن در داستان‌هایش از توصیف طبیعت و جزئیات غیر ضروری می‌پرهیزد. می‌گوید اگر به آنچه نوشتم دقت شود، استعاره های اندکی یافت می شود. استعاره هایی مانند آب مثلا. به نظر می رسد در واقع مانند علامت تساوی در ریاضی است. من این جمله دوباره می خورم. استعاره هایی مانند آب مثل فلان چیز به نظر می رسد در واقع مانند علامت تساوی در ریاضی است. من از این گونه استعاره ها بدم می آید. وقتی اثر نویسنده مثلا نورمن میلر، نویسنده آمریکایی را می خوانم که مرتب می گوید الف مثل ب است، به نظرم نفرت انگیز می رسد. ولی در عوض کل داستان را همچون استعاره می پذیرم، منتها به شرطی که چیز ساده‌ای نباشد که بتوان در یک سطر بیانش کرد، بلکه معادل استعاره عمدتاً دست نیافتنی باشد. وقتی رمانی می‌خوانم که در آن صفحه‌های زیادی صرف توصیف شکل ظاهری، پوشاک و اینجور چیزها شده است، به شدت وسوسه می‌شوم این صفحه‌ها را نخوانده رها کنم. همچنین توصیف‌های طولانی منظره‌ها، همه البته می دانند که منظره چه شکلیست. پایان نقل قول. لینگرن در منطقه وستربوتن با وسواس و دقت زیاد دنیای آفریده است. گروهی آدم و تعدادی مکان که از داستانی به داستان بعدی می آیند و خواننده اشارات و نشانه هایی را که کم هم نیستند اندک اندک باز می شناسند. در داستان‌های لیندگرن اهالی قلیل آبادی‌های فرسنگ‌ها دور افتاده از هم در شرایط خاص و دشوار طبیعت شمال، یخبندان، سرما، برف، تب لازم و فقر با معضلات هستی مواجه می‌شوند. چون این درون مایه‌هایی ادبیات اقلیمی و محلی لیندگرن را منظری عالمگیر می بخشد. این داستان ها زرادخانه هایی است از نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم یا تحریف شده و اشارات و تمثیل هایی از تورات و انجیل. لیندگرن خود در جایی می گوید من در کارهایم به خودم اجازه می دهم با فلسفه و مذهب مزاح کنم. داستان‌هایم تمثیلاتی از زندگی‌اند و شاید درست به همین دلیل حقیقی اند. در نوشته هایم به رابطه بین مفاهیم دروغ های زندگی و بخشش پرداختم. گاهی این دو مفهوم برایم یک معنا داشتند. هرچه زمان بیشتری می گذرد، طنز نقش بزرگتری در زندگیم بازی می کند. با لبخندی بر لب تاب آوردن راحت تر است. این خود روشی است برای پذیرش، زیرا هستی تازه آن وقت پذیرفتنی است که بیاموزیم همزمان از چند جهت بدان بنگریم. این دستچین شامل 7 داستان است برگرفته شده از کتاب حکایت‌ها. این کتاب که در سال 2003 چاپ شده مجموعه است از حکایت‌های تاکنون چاپ شده لیندگرن. در این داستان‌ها حکایات اغراق‌آمیز و روایات شفاهی مردم آن منطقه دورافتاده، خاطرات، تجربیات، اعتقادات و تخیلات لیندگرن با سوالات ابدی بشر در هم آمیخته و در ظرف زبانی خاص، موجز، دقیق، چند پهلو، کنایه‌آمیز و متأثر از کتاب مقدس به داستان‌های خواندنی تبدیل شدند. این مقدمه مترجم بر این مجموعه هست. اجازه بدید من برم یک جایی که کمتر صدای این تعمیر کار بیاد. ببخشید. داستان کوتاه از این مجموعه انتخاب کنیم، عشق واقعی، که شکل یک نامه رو داره. یک نامه عشق واقعی. هلنس، آسایشگاه مسلولین، 25 اوت 1941. برادرم، اکنون می نشینم تا برای تو نامه بنویسم. بعد از ظهر را وقت دارم. می بخشی اگر نامم طولانی می شود. می دانی که کار من حساب و کتاب ندارد. کاملا درک می کنم چرا نامه هایم نامه‌های تو به کوتاهی سوسوی آفتاب زمستانی است. ریه‌هایت سالم و قوی اند و تب نداری و به همین خاطر آرام و قرار نداری. تب خودت را داری. لکه‌های ریه من توفیری نکردند. النا و آننا مردند و یک ماهی می‌شود که آرنه اهل برنشرن هم مرده است. به نظر می رسید حالش رو به بهبود است. سر پا بود و فکر می کرد پاییز مرخصش می کنند برود خانه، ولی حالش خراب شد. مرضش عود کرد. باید برایت تعریف کنم که چه اتفاقی افتاد، چون شاید در این ماجرا من کاملا بی تقصیر نباشم. بله، مرضش عود کرد و پس از یک هفته مرد. با وجود خوفی که داشت راحت مرد. 30 سالش بود. یادت می آید که چطور بود؟ ریزه میزه بود و بور و شاد و شنگول، گیتار می زد. دوست وندلا بود. وندلا 23 سالش است و در ویندلگرانسله متولد شده. با طایفه لیندبلوم ساکن ریسشولن خیشاوندی دارد. لاغر است و بی نهایت زیبا. موهایش را بالای سرش جمع می کند. بینیش درشت است و لبهای بزرگی دارد و دختر با ایمانی است. آرنه هم مؤمن بود. آرنه و وندلا اغلب با هم می رفتند جنگل. می رفتند قدم می زدند. وندلا 2 لکه توی ریه چپش داشت، ولی از موقع آمدنش به اینجا بهتر شده بود. خودش می گوید چیزی حس نمی کند، فقط اینکه شاید از دیگران کمی داغ‌تر است. بله، داغ‌تر. بعد از شام که می رفتند جنگل قدم بزنند، بیشتر وقتا پشت بلندترین ردیف درخت‌های کاج می نشستند و استراحت می کردند. و و من دیده بودمشان آنجا، دیده بودمشان که چطور نشسته بودند و انگشتانشان در هم گره خورده بود. و یک روز اواخر ماه ژوئیه، یک شنبه‌ای بود گرم، گرمایی سوزان، با اینکه فقط یک پیراهن آستین کوتاه تنم بود، چنان عرق می‌ریختم که انگار توی جنگل درخت می‌انداختم. یک شنبه روزی بود، آن وقت راه افتادم دنبالشان. از من تندتر می‌رفتند و آرنه دستش را انداخته بود دور کمر او که بلوز دامن تنش بود، دامنی ابریشمی. عجله‌ای نداشتم، آدم باید در استفاده از نیرو صرفه‌جویی کند و وقتی به کار ببردش که موجب مسرت شود. سنبل‌های کوهی گل داده بودند و من گل مینایی چیدم، نشاندم لبه جیب پیراهنم. وقتی رسیدم به مرتفع ترین نقطه مسیر، جایی که آنها نشسته بودند، متوجه شدم آرنه دلخور است و آنها را به حال خودشان نمیگذارم. دلخور است که آنها را به حال خودشان نمیگذارم. وندلا گل سری را توی موهایش جابجا کرد. یک پاکت شکلات فندقی دستش بود. من اما نشستم و شروع کردم راجع به جنگ حرف زدن. حتی امروز هم یادم است که چگونه بود. رایحه کاج‌ها در گرمای آفتاب پخش می‌شد و مورچه‌ها لای علف‌ها در آمد و شد بودند و آرنه زیر پیراهنش دستمال ابریشمی آبی رنگی به گردن بسته بود. آرنه گفت: حالا دیگر روسیه را می‌گیرند. سیبری به چه دردشان می‌خورد آخر؟ و من گفتم که لابد خودشان هم نمی‌دانستند، احتمالاً هدف خاصی از اشغال روسیه ندارند. گفتم وقتی کسی چیزی را صاحب می‌شود، حتماً راهی هم برای لذت بردن از آن پیدا می‌کند. اول تصاحب، بعد تمتع. آرنه گفت: هیتلر جانوری است وحشی، انان گسیخته است و ساکنان زمین با حیرت نظارش می کنند و قدرتی به او عطا شده است که با خلایق بجنگد و برایشان بجنگد و بر ایشان غلبه یابد و جمیع ساکنان زمین وی را خواهند پرستید. وندلا چیزی نگفت، ولی من گفتم که ممکن است همینطور باشد، هیتلر جانوری است وحشی. آرنه گفت: وقتی در مکاشفه یوحنا آیه های درباره شب را خوانده، نتوانسته بخوابد. از آسمان آتش بر زمین خواهد بارید و هر که صورت وحش را پرستش نکند هلاک گردد و خلق به حبس خواهند افتاد و رنگ آن جانور عجیب سرخ است. گفتم: رنگ هیتلر قهوه‌ای است. آرنه گفت: ولی درونش سرخ است. ما آنجا روی علف ها نشسته بودیم و فراغت یک شنبه واقعا احساس می شد. پاهای درازم، پشت بلند خمیدم و دستهایم را که می دانی وقت سخن گفتن دوست دارم آزاد باشند، به وندلا نزدیک کردم. آرنه گفت: به زودی به ما حمله می کند و سوئد غرق در خون خواهد شد. وندلا چیزی نگفت، انگار گوش نمی کرد. دامنش را قدری کشیده بود بالای زانو و گاهی یک دانه شکلات فندقی بر می داشت. گفتم: پس تو فکر می کنی که هیتلر به ما اهمیت می دهد؟ آخر سوئد به چه دردش می خورد؟ آنگاه آرنه اندکی ساکت نشست و در فکر فرو رفت. بعد به جنگل و کوه و رودخانه ویندل اشاره کرد. گفت: می بینی؟ گفت: چه کسی است که چون این سرزمینی را نخواهد؟ و راست می گفت. همان اول هشدار دادم که نامه هم طولانی خواهد شد. حالا ببین. گفتم: ولی کاری به ما ندارد، آسایشگاه مسلولین به چه دردش می خورد؟ آرنه اول چیزی نگفت. گفتم: مثل طاعون از ما نفرت پیدا می کند. آنگاه آرنه گفت: ما هم مثل بقیه قتل عام می شویم. تازه آنگاه بود که فهمیدم چقدر دلم به حالش می سوزد، ولی چه می توانستم بکنم؟ گفت: هیتلر همه من را می کشد، استثناء قائل نمی شود. گفتم: می ترسی؟ واقعا می ترسی؟ گفت: بله خیلی می ترسم، از همه بدتر شبهاست. و گفت که وندلا به او گفته که برای او هم همین طور است. با وجود این وندلا کاملا ساکت بود. مطمئن نیستم اصلا گوش میداد. چیزی نگفت. خاطرت هست که همیشه از طرف آدمهای ترسو بلا سرم آمده. از اینجور آدمها میترسم. گفتم ما که لبه زندگی، ما که لبه تیغ زندگی میکنیم، از چه باید بترسیم؟ گفت لبه تیغ. گفتم با این مرض هر لحظه ممکن است رشته زندگی من قطع شود، پس چرا باید در هراس باشیم؟ گفت یعنی منظورت این است که اگر کسی به سل مبتلاست دیگر نیازی نیست از هیتلر بترسد؟ پاسخ آن پرسش دشوار بود. قدری فکر کردم، سعی کردم بگویم شخص ابتدا خود را به بیم عادت می دهد، بیم را به خود راه می دهد، مثل طعم آبی که روزانه ناگزیر است بنوشد، سپس دیگر این احساس را بیم نمی نامد و آنگاه این احساس از نو پدید می آید و به شکل امید در می آید. منظورم البته دقیقاً آنچه گفتم نبود. دلم میخواست خیلی بهتر میگفتم، به خصوص که وندلا هم گوش میداد. به پشت راز کشیده بود و ساقه علفی به دندان گرفته بود. آرنه گفت پس منظورت این است که بیم و امید یکی‌اند؟ صدایش طوری بود که انگار من به عرصه ناشناخته گام نهادم و او بر من مسلط است. گفتم آدمی وقتی بیمناک است فقط در پی نجات است، مانند غریقی که به خرد خاشاکی چنگ میزند و فرصت دست یازیدن به خود زندگی را نمییابد. سپس حرفی زدم که شاید نمیبایست هرگز آن را بر زبان میآوردم. هر روز جشن عروسی من با زندگی است. اینها کلماتی بودند که آرنه تا به شنیدنشان را نداشت. پرسلابت بودند برایش، مثل ضربه پتکی بر وی فرود آمدند. بنا کرد سرفه کردن و بعد از آن دیگر در آن روز چیزی نگفت. وندلا ناگهان پا شد، نشست، به من نگاه کرد. انگار اولین باری بود که واقعا مرا میدید. وقتی نگاهم کرد دور چشمایش چین افتاد، انگار آنچه را من گفته بودم تکرار کند. هر روز جشن عروسیم با زندگی است. لبهایش کمی تکان خوردند. بی نهایت زیبا. اندکی بعد برخاستیم و راه افتادیم طرف پایین. مدتی طولانی چیزی نگفتیم. وندلا وسط ما راه می رفت، اما حالا کمی به من نزدیکتر بود. تک سرفه های آرنه شروع شده بود، ولی ما راه می رفتیم و سنگریزه ها را با پا می زدیم و خم می شدیم. ساقه علف ها را با انگشت می چیدیم و ابرها را نگاه می کردیم و به روی خودمان نمی آوردیم. با وجود آن که سرآشیب بود، گرما بیشتر و خفقان آورتر شده بود. گاه به گاه تماس ران وندلا را با رانم حس می کردم، انگار نرم و با احتیاط، اما در این حال قاطع با دلخوشی به من تنه می زد. هر روزم جشن عروسی با زندگی است و انبساط و انقباض ماهیچه های تنش را کنارم حس می کردم. وسط راه وندلا کلمه به کلمه حرفش دقیقا یادم مانده گفت من آنقدرها هم که در حقیقت ممکن بود بترسم نمی ترسم، نه به خاطر که مؤمنم، نه به دلیل حیات اخروی، بلکه به این سبب که می دانم همه چیز موقت و گذراست. حتی آنچه آدمی به آن اعتقاد دارد تنها جایگزینی است برای چیزی دیگر. و ادامه داد شخص خود انتخاب می کند که به چه چیز باور داشته باشد و از چه بیمناک باشد و به چه امید ببندد. چیزی که واقعا بشود به آن باور داشت دست نیافتنی است، حتی اعتقاد هم موقتی است. بعد گفت پس چرا باید دائم در هراس بود؟ این دقیقاً کلمه به کلمه حرفهایی بود که گفت، و وقتی این حرفها را زد احساس کردم او خردمندترین انسانی است که دیدم. همه چیز موقت و گذراست و چیزی که واقعاً بشود به آن باور داشت دست نیافتنی است. بنابراین نیازی نیست که آدمی آنقدر که در واقع قادر است بترسد هراس داشته باشد. وقتی رسیدیم آسایشگاه، آرنه بلا فاصله رفت توی اتاقش و دراز کشید روی تخت. همه چیز دستگیرش شده بود. سرفه های قطع نشدنیش شدت گرفت و بستری شد. و این همان چیزیست که دائما عذابم داده است. من نمی بایست آن کلمه ها را بر زبان می آوردم. کسی که لبه تیغ زندگی می کند، چند کلمه هم می تواند مجروحش کند. شب رفتم اتاق وندلا، بیان که کسی ببیندم. رفتم آنجا، انگار منتظرم بوده باشد، بلا فاصله راهم داد تو. تقریبا حرفی نزدیم. البته نیازی هم نبود، زیرا بیشتر حرفها را قبلا زده بودیم. انگار مدت مدیدی در فراق زیسته باشیم و سرانجام دوباره به هم رسیده باشیم. مدتی طولانی در آغوش هم ایستادیم. انگار یکی از ما محتاج دلداری باشد. وندلا خودش را کمی به جلو و عقب تاب داد. انگار همه چیز واضح و مبرهن بود. وقتی گره مویش را باز کرد، به نظرم آمد که تمام وجودش را برای من گشود. گیسوانش همچون روسری مریم باکره مقدس در یک تابلو نقاشی بود. اتاقش رو به غرب است و آفتابگیر، و ما هر دو چنان هیجان زده بودیم که به تنگی نفس افتادیم و کمی سرفه من گرفت. عشق واقعی شتابناک و آتشین است. بعد اما آرنه کارش زود تمام شد. روزهای اول چند خونریزی مختصر داشت و دیگر از اتاقش نیامد بیرون. ما، من و وندلا، خبردار نشدیم. اینجا آدم هیچ وقت خبردار نمی شود. وندلا خواهری در آواترکس دارد. گویا آنقدر شبیه همند که نمی شود از هم تشخیصشان داد. کافه آنجا را که در جوار چوب بری ها در بنای مبلغانه است می گرداند. می توانی بروی آنجا و ببینیش. منظور که خبر داشته باشی. ولی آخرین روزی که آرنه زنده بود توانستم بروم پیشش. معمولا اجازه نمی دهند. میدانی که چطور است. از من خواست که برایش بخوانم. رساله اول یوحنا بود. محبت با ما کامل شده است تا در روز جزا ما را دلاوری باشد، زیرا چنان که او هست ما نیز در این جهان همچنین هستیم. در محبت خوف نیست، بلکه محبت کامل خوف را بیرون می اندازد، زیرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد در محبت کامل نشده است. و بعد همان شب مرد. میخواستم در این مورد با تو حرف بزنم، چون تو این آرنه اهل برنشرن را میشناختی. اغلب احساس میکنم در قبال مسائلی که پیش آمده به نوعی مسئول بودم. من هرگز نمیبایست میگفتم که هر روز با زندگی چه می کنم. ولی البته احتمال بیشتر این است که مدت ها بود بیمار بود. می خواهم نامه را تمام کنم. وقت شام است. می خواهم این نامه را فوری برایت بفرستم. نمی خواهم همینطوری بماند. اضطرابی که دارم راحت هم نمی گذارد. و وندلا آن پایین توی راه رو منتظرم است. امیدوارم هر روزتان با خوبی و استقامت توأم باشد و تاب بیاورید. قربانت، برادرت، سلام مرا به همه برسان. ممنون آقای رحیمی.
خواهش می‌کنم، خسته نباشید.
از آقای تورنگنی لینگرن. داستان سال 1983 نوشته شده و همینجوری که حتما دوستان توجه کردند، زمانی که داستان اتفاق بیفته سال 1941، یعنی اوج قدرت هیتلر، که دیگه صحبتش هست که مثلا داره یواش یواش به سوئد میرسه، که البته خب سوئدی ها خودشون رو کنار کشیدن و ظاهرن بیطرفی پیشه کردن، دیگه آلمانی ها اینجا نیومدن، ولی
به نوعی سازش دستن.
بله، ولی چیز رو گرفتن دیگه، دانمارک و نروژ و اینها رو. بعد کاری که نویسنده در این داستان کرده خب خیلی پنهان و خیلی ظریفه و نشوندنده هنر نویسندگیش که به نوعی این سوئد در وجود این دختر که با اون آرنه دوسته و این راوی داستان کسی که داره نامه رو می نویسه یک نوعی انگار که شبیه اون هیتلر هست که حالا میاد اشغال میکنه و معشوق اون رو از چنگش به اون شکل در میاره و اینا همه مسلولن، در یک آسایشگاه مسلولین زندگی میکنن، یک مشت آدم های رنج دیده، ولی چطور این راوی باعث مرگ اون آرنه میشه. خیلی با ظرافت داستان نوشته شده. تمام داستان های دیگه این آقای تورگنین لینگرن هم همینجور هست. حالا امیدوارم یه زمانی فرصت بشه و داستان های دیگه‌اش رو هم بخونیم. همینجور هم که دیدید مترجم خیلی خوب داستان رو ترجمه کرده و زبان بسیار زیبا و غنی داره. خیلی متشکرم از شما و ممنون از شنوندگان عزیز. تا فردا آقای رحیم.
تا فردا. بسیار سپاسگزارم. لطف کردید.